أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بس در مسألة أولى از این مسائل خاتمه بود، عرض کردیم در چند جهت بحث میشه. دو جهت گذشت. جهت سوم، مرحوم السید میفرماید کما ان الحال كذلك في سایر تصرفات الولی في مال الصبی او نفسه من تزویج و نحوه، فلو باع ماله بالعقد الفارسی او عقد له النكاح بالعقد الفارسي او نحو ذلك من المسائل الخلافيه، وكان مذهبه الجواز ليس للصبي بعد بلوغه افساده بتقليد من لا يرى الصحه. اینجا در جهت سوم از بحث زکات منتقل میشه به سایر تصرفات ولی در مال صبی در زمان سبا. سبای صبی یا مجنون در زمانی که ولایت بر مال خودش نداشته، ولی داشته. تصرفات دیگری که مانند بیع و عقود دیگری که انجام میگیره غیر از بحث زکات و پرداخت زکات مال که بحث سابق بود، اونجا اگر تصرفی را کرد ولی طبق نظر اجتهادی یا تقلید خودش، اون تصرف جایز بود. در شبهات حکمی که مسائل اختلافی است بین فقها، مثلا عقد بیع به فارسی را به اصطلاح جایز میدونست، بیع معاتاتی را صحیح میدونست، یا عقد به فارسی در باب نکاح را کافی میدونست، عربیت را در عقد نکاح شرط نمیدونست، چنین تصرفی را در نسبت به مولا علیه خودش انجام داد، ولی در زمان ولایتش. بعد که مولا علیه خودش ولی خودش شد، صبی مثلا بالغ شد یا مجنون افاقه پیدا کرد، حالا اینجا اگر نظر این مولا علیه بعد از ولی خودش شدن، ارتفاع حالت حجر بر او، نظرش با نظر اون ولی که اون تصرف را کرده در مالش یا در نفسش مثل ازدواج و نکاح، این را صحیح ندونست اجتهادن و تقلیدن، آیا میتونه باطل کنه یا نه همون دیگه صحیحه. حالا هم با اینکه نظرش اینه که مثلا معاتات باطله یا عقد لازم نیست یا نکاح به صیغه فارسی در عقد نکاح مجزی نیست، کافی نیست، میتونه اکتفا کنه به اون کاری که ولی کرده یا نه. فرمود این هم مثل همون مسئله است. اونجا که گفتیم ولی تصرفاتش نافذه و بعد صبی نمیتواند ابطال کنه اون تصرف را در باب زکات، اینجا هم مثل اونجاست. کما ان الحال کذلک فی سایر تصرفات. اینجا فرقش با اونجا اینه که در اونجا زکات رو خوب داده، بحثی اثری نداره این بطلان تصرفه، ولی به جز همون مسئله استرجاع عین اگر عین باقی باشه، و الا زمان رو گفتیم علی کل حال نیست، اگر تلف شده اثر نداره. اما اینجا معمولا اینجور موارد عقود دیگه اثر فعلی هم داره برای این، چون حالا این مال را که مثلا خریده با عقد فارسی یا ازدواجی را که کرده با عقد فارسی، حالا زوجش هست، اگر هر آینه نظر این صبی بعد البلوغ این باب بود که عقد فارسی مجزی نیست در نکاح مثلا، پس این زوجیتش حالا اینجا محل اشکال قرار میگیره. اثر فعلی داره نسبت به او. خب اینجا هم ایشون میفرماد همون حرف سابق را میزنیم که این ولی تصرفاتش نافذ بوده، چون اون زمان ولایت داشته، نظر خودش هم تشخیص خود ولی میزان بوده، به حسب نظر و تشخیص ولی این عقد به فارسی صحیح بوده، نکاح فارسی واقع میشده، با این انجام داده یقعه صحیح هم. اینجا اون اشکالی که اونجا کردن اینجا روشنتره و در باب زکات شاید کسی بگه تشخیص ولی مثلا شبیه تشخیص مصلحته که عرض کردیم میزان خود اون موضوع صحت خود تشخیص ولی است، ولی اینجا نه دیگه، اینجا روشنه که این عقد بالاخره عقد این دو نفره، عقد مبلا علیه هست و زوجه ای را که عقد کرده و حالا هم در عقد اوست. اگر اون نکاح را باطل بدون این اجتهادن یا تقلیدن، پس حالا این معقودون علیهاش زوجهش نیست در حقیقت. اینجا دیگه خیلی روشنه که رضا اکثرا اینجا حاشیه زدن، گفتن در این که در اینجا قطعا سبی بایستی بعد از بلوغش نسبت به این عقد نکاح نظر خودش رو ببینه، اگر به حسب نظر خودش عقد به فارسی مجزی نیست، کافی نیست، میبایستی مجددا عقد کنه و با اون شکلی که مجزی میدونه و نمیتونه این آسان تکلیف خودش رو بایستی نسبت به بقای این عقد و آثار بقایی که مترتبه بایستی نظر خودش رو اجتهادن یا تقریدن احراز کنه صحتش رو، ولی نمیتونه ترتیب این آثار رو کنه و محرم همه جو فرق نمی کنه. حالا در زمان سبا که اگر نظرش اینه نه محرم متعلق نشده دیگه بهش، در زمان سبا هم که دخول و حرفا شکل میگیره، بنابراین خیلی خوب پس بگیره اونم اونجور اما محرم صحیح فرق نمی کنه. اینجا رو اکثرا گفتن میزان هم همون نکته ایست که ما عرض کردیم، اون ضابطه اونه که هر جا اختلاف در خصوصیتی باشد در دخیل در صحت که موضوع صحت تشخیص سبی تشخیص ولی در اون خصوصیت مثل مصلحت دیروز عرض کرد، اونجا تصرف ولی در با تشخیصی که داده اگر تشخیصش موضوع صحت نظر ولی باشه نه واقع، اونجور جاها مثل بحث مصلحت یا مثل بحث زکات هر کسی ایران ملحق به مصلحت کرد که دیروز عرض کردیم شاید این در ذهن مرحوم سید بوده که درست نبود البته، حالا کسی ایران ملحق میکرد تصرفات در مال را اینها را مثل مصالح حساب میکرد در زکات و اینا را. جایی که خلاصه معیار اینه هر جا موضوع صحت عقد ولی دخیل در صحت عقد ولی خود تشخیص خود ولی بود به ما هو تشخیص له، حتی اگر خلاف واقع باشه، چنانچه در مصلحت گفتیم اینجوری اگه تشخیص مصلحت رو داد حتی واقعا مصلحت نباشه بیعش صحیحه، بعد دیگه نمیشه فسخش کرد و ابطالش کرد، خودش هم اگر نظرش برگشت از نظر مصلحت نمیتونه خراب کنه و فسخ کنه اون بیع رو، چون خود اون تشخیص تمام الموضوع بوده باز برای صحت تشخیص هم بوده در اون لحظه، پس موضوع تا عقد یعنی عقد و صحیحه بعد نظر برگرده چه خودش چه مولا علیهش که بعد ولی شد و بالغ شد مثلا یا از جنون خارج شد افاقه کرد، این تغییر نمیده موضوع حکم را، چون موضوع حکم خود اون تشخیصه بود، او بوده واقعا بوده اون تشخیص گرچه غلط بوده ولی تشخیص موضوع بوده نه واقع، هر جا اون خصوصیتی که دخیل است در صحت واقع وجود واقعیش دخیل در صحته، بعد که مولا علیه خودش ولی خودش میشه میبینه اون خصوصیت نبوده، اصل اون تصرف از اول طبق این نظر یقع و باطله. ولی زاد معیار در این مسئله این تفصیله و اینجاها از همین نوع دومه، بلکه زکات هم گفتیم از نوع دومه در حقیقت، فقط زمان نداره چون اتلاف صدق نمی کنه، یعنی یا تفرید صدق نمی کنه و چون امین بوده ولی بوده بدون تفریط عملش اتلافش زمان نداره. بنابراین همیشه معیار اینه که اون عقدی که واقع شده زمان، تصرفی که واقع شده زمان ولایت ولی از طرف ولی، اگر موضوع صحتش که مورد اختلاف شده با مولا علیه بعد البلوغ مولا علیه به حسب دلیلش اینچنین استفاده شد که صحت اون تصرف مشروط به این که اون خصوصیت به نظر ولی باشه، این موضوعه و این بوده وقع صحیحا، دیگه دلیلی بر بطلان نمیتونیم داشته باشیم، بلکه دلیل بر عدم بطلان بقای عقد، عدم حق فسخ و عدم حق ابطال این عقد، عقد وقع صحیحا حدوثا بقایان هم دلیلی مگر خیاری شرطی چیزی قرار داده باشن، ولی نمیشه به همه چیز. اما اگر واقع موضوع باشه نه، اینجا این وقتی مولا علیه ولی خودش شد دید اون واقع نیست، عقد از اول یقع و باطلا، یعنی لم یقع صحیحا به نظر این، پس عقدی انجام نگرفته، عقد صحیحی انجام نگرفته. بنابراین ترتیب آثارش میده، یکیش هم اینه که حالا باز عقد رو اعاده کنه. در اینجا برخی به مسئله این موارد عقد فارسی و اینا از این قبیله، اگه گفتیم عقد عربی شرط در نکاح، عربیت در صیغه نکاح، عقد نکاح مثلا شرطه، این آنچه که شرط میشه واقع عربیته، نه نظر ولی در عربیت و فارسیت و هاکذا سایر شرایط، نه همه از نوع دومه در این معیار و میزانی که دادیم. در اینجا بعضی ها خواستن به بحث اجزا تمسک کنن، بگن خب بالاخره درسته اینجا نظر این برگشته حالا اجتهادن یا تقلیدن، ولی اونم یه نظری بوده که از نظر ظاهری، حکم ظاهری اونجا بوده، چون نظر ولی هم مستند بوده بالاخره، یا به اجتهاد خودش اگه مجتهد بوده، یا به تقلید از مجتهدی که قائل به جواز عقد فارسی بود در نکاح، اونم یه حکم ظاهری است، بنابر اجزاء حکم ظاهری که کسی قائل به اجزاء در احکام ظاهری بشه، اینجا از اون باب بگیم این دیگه درسته و نیاز به اعاده نداره. چطور در نماز و امثال اینا میگیم نمازهایی که خونده به طبق نظر سابق، فرضاً مثلا در غسل کافی میدونسته ترتیب بین رأس و رقبه و بقیه را، پست را، اصل ترتیبی را مثلا دو قسمتی میدونسته در ترتیب، نه سه قسمتی، چپ راست قبل از چپ و چپ بعد از راست صد و بدن. حالا بعد نظرش اجتهادن یا تقلیدن عوض شده، میگن لازم نیست اعاده کنه اونها، مشهور البته قائل به اجزا هم نسبت به قضا لازم نداره. اینجا ما همون جور بگیم حالا بالاخره این عقد گرچه اون وقتی واقع شد، واقع حالا اگر بخواد واقع بشه به فارسی باطله به نظر این آقای مجتهد یا مقلد کسی که قائل به اینه، ولی چون در زمانی که واقع شده طبق نظر حکم ظاهری نافذ بر این آقا که از طرف ولیش نافذ بوده جاری شده، این حکم ظاهری مجزیه، اینجا هم قائل به اجزا بشیم. از باب اجزا هم نمیشه اینجا بهش تمسک کرد، اجزا حکم ظاهری، چون اجزا حکم ظاهری در بحث اجزا خوندید خلاف مقتضی قاعده عدم اجزاه، الا در جایی که ادعا شده علی القواعد، اونجا گذشت در بحث اصول، عدم اجزا احکام ظاهری است، حکم ظاهری حکم واقع رو که عوض نمیکنه، اون اثر واقعی باره، این عقد واقعا باطله به نظر جدید این آقا، نمیتونه ترتیب آثار صحتش رو بکنه بقاعه. اجزا هم کسانی که قائل شدن، بعضی که اصلا انکار کردن اجزا در احکام ظاهری مطلقا، حتی در عبادات و نماز و امثال اینا، میگن قضا اونجایی که اختلاف در ارکان باشه که قضا داشته باشه قضا لازمه، اگر اختلاف در ارکان نیست، اشیایی است که اگر انجام بگیره بدون عمد مشمول لا تعاد و این حرف ها، خب بله اونجا از عمل صحیح بوده چون لا تعاد شاملشه، از ارکان میدن و در ارکان مثل طهور مثالی که زدیم میگن باز قضا کنه، ولی مشهور قائل به عدم قضا، ولی بالاخره مدرک مشهور هم یا سیره است، اونجا در بحث اجزا گفتیم، بحث فقهیش را اشاره کردیم، یا سیره است یا اجماع، اینا هم ادله لبیست، قدر متیقنش همون باب عبادات و قضا و اعاده است فقط، نه بیشتر. تازه در اعادهش هم تشکیک شده است، در وقت بوده و میگن باز اعاده کنه. نسبت به قضا شاید اون قدر متيقن اون اجماعات و سیره ادعا شده در کلمات مدعی مشهوره، و اگر کسی اون رو قبول کنه مخصوص به مثل قضا در عبادات یا اعاده در عبادات، نه مثل عقود و ایقاعات و امثال اینها. بنابراین این که می‌فرماید کذالک فی سایر تصرفات، نه، در سایر تصرفات هم همون معیاری که اونجا گفتیم درسته، و طبق اون معیار همه این مثال‌هایی رو که ایشون در متن میزنه موارد اختلاف، مسائل خلافیه، شبهات حکمیه، میزان، اگر اون خصوصیت وجود واقعی شرطه که هست در این موارد، میبایستی سبی بعد از بلوغش نظر خودش رو اعمال کنه، عقد رو تجدید کنه. اگه در باب معاملات مثلا رضایت اون طرف رو بگیره یا برگردونه ثمن رو به او، یا بالاخره به یک جوری به ترازی برسند و ترتیب آثار همون نظر خودش رو بازی بکنه. این چرا به نظر خودش انجام میده؟ شاید بعد سبی هم همین نظره چیز کرد. چرا نمیتونه؟ میتونه. ولایت حسب نظر خودش انجام میده. جهت چهارم میفرماید نعم، این روشنه، اون ملحق دیگه به همون معیاره. میفرماید نعم لو شک کل ولی به حسب الاجتهاد او التقلید فی وجوب الاخراج او استحبابه او عدمهما و اراد الاحتیاط بالاخراج ففی جوازه اشکال لأن الاحتياط معارض بالاحتياط في تصرف مال السبي. نعم لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيا، وكذا الحال في غير الزكاة كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للسبي حيث أنه محل للخلاف، وكذا سائر التصرفات في ماله والمسألة محل إشكال مع انها سیاله. این باز جهت چهارم است در این مسئله که حالا اگر ولی شک کنه و اگر شک نداره، قطع وجدانی داره یا بالاخره حجت شرعی داره، نظر مقلد خودش یا مثلا روایتی رو خودش مجتهد دیده معتبر، خب اون همون بحثای سابقه که ایشون قائل به اجزاء شد حتی در مثل معاملات اینها، ما عرض کردیم اینجا دلیلی بر اجزاء نیست. واقعا هم که اگر معیار همون نظر مولا علیه بعد الولایه بعد از بلوغش مثلا با افاقه مجنون، مگر در اون مواردی که موضوع خود نظر موضوع صحت تشخیص ولی است، اون هم مخصوص به موارد معدودی است، اون مصلحت و امثال ایناست، نه اینجور مسائل خلافی. حالا ایشون میفرماید در جهت چهارم جایی که شک کنه، احتمال میده زکات متعلق گرفته در مال سبی زکات باشه، احتمال میده زکات نباشه، احتمال وجوب زکات رو مثلا یا استحباب زکات رو میده در مال و تجاره سبی، از نظر فقهی اجتهادن یا تقلیدن ثبوت زکات، حالا اشتباج وجوبن یا استحبابن در مال تجار اداره غلات برایش ثابت نشده، ولی احتمالش میده. اگر شک داشت ولی در تعلق زکات، با شک در تعلق زکات اینجا میتونه این زکات را احتیاطاً خارج کنه یا نمیتونه. اگر در مال خودش بود خب قطعاً میتونست احتیاط کنه، یا آدم احتیاط است دلش میخواد احتیاط کنه مثلا، یا واقعا احتیاط واجبه برش بده از باب اینکه مثلا اگر خودش مجتهده یه شبه اجماعی شبهی داره، بالاخره احتیاط میخواد بکنه، احتیاط وجوبی، یا مقلدش فتوا به احتیاط وجوبی در مثلا زکات مال و تجاره داده، چنانچه بعضی فتوا دادن به وجوب زکات در مال تجاره احتیاطه به نفع احتیاط وجوبی. خب این احتیاط وجوبی را یا استحبابی را اگر منجز نباشه احتمال وجوب، ولی خود دلش میخواد احتیاط کنه، مستحب احتیاط در موارد شبهات بدویه، حتی شبهاتی که منجز نیست، اصل براءت ازش جاری است، بالاخره احتیاط حسنه استحبابی. این اگر مال خودش بود این احتیاط رو میتونست بکنه، مالش میداد رجاءً، خب تکلیف احتیاطی رو انجام داده، حالا یا احتیاط وجوبی یا احتیاط استحباب. ولی چون مال سبیه میفرماد، برای اینکه اینجا اگر شک کرد مثل مال خودش نیست که بتونه رجاءً این رو انجام بده، میفرماد نه لو شکل ولی، جهت چهارم اینه، به حسب الاجتهاد او التقلید فی وجوب الاخراج او استحباب و اخراج الزکاة از مال سبی، این دیگه مثل مال خودش نیست. مال خودش آدم میتونه بی خودی هم تلف کنه، مثل به مال خودش همین احتیاطه هستش، چه استحبابی چه وجوبی، اگر نباشه خلافی نکرده، مال خودش بی خودی داده میتونسته بده. اما اینجا مال سبیه، چون مال سبیه این احتیاط معارض با احتیاط حفظ مال برای سبیه، عدم تصرف در مال سبی، اگه واقعا زکات نباشه بی خودی این مال سبی رو اینجا ملک سبی بیرون برده و داده به فقیر، اینجا دیگه از این جهت این احتیاط معارض با احتیاط در اینکه مال سبی رو درش تصرف نکنه، اگه زکات به درش تعلق نگرفته واقعا نباشتی میداده. بحث حرمت تصرف در مال سبی بدون تعلق زکات به اون مال، از این طرف شبهه حرمت هست، قهرن احتمال حرمت هست، پس نمیتونه. اگر احتیاط استحبابی و تفصیل میده، میگه اگر احتیاط استحبابی بود یقینا نمیتونه، چون مال سبی مثلا اصل اینه که نشه درش تصرف کرد، مگر در چیزی که بدونه به نفع سبیش، اینجا نمیدونه اصلا زکات تعلق گرفت، احتمال میده، با این احتمال احتمال میده، ولی خب اگر نباشه حرام تصرف، چون مال سبیر بی خودی داده، اینجا احتیاط در ترک دادنه، مخصوصا اگر احتمال استحباب بده نه وجوب، احتمال وجوب هم بده چون وجوبش منجز نیست، احتیاط استحبابیه نه احتیاط وجوبی، اون طرف اون حرمته اصل حرمت ماله تصرف در مال، مگر جایی که بدونیم این درش مجوزی هست برای مسوقی است برای این تصرف در مال سبی، پس احتیاط در ترک نه در فعل. این اگر استحبابی بود روشن، فرماد اگر احتیاطش وجوبی بود تقلید میکرد از کسی که احتیاط وجوبی میکنه مثلا در زکات مال و تجاره، حتی در سبی، یا خودش اگر مجتهده جوری بود که این احتیاط پیشش وجوبی بود، این احتمال منجز بود، حالا به هر جهتی اصل براءت از وجوب یا عدم تعلق زکات پیشش تمام نبود، خب فرماید لا یبعد اذا کان الاحتیاط وجوبیا، اگر وجوبی بود این احتیاط، اینجا میشه گفت مثل همون علم به وجوب واقعیش، اگر علم به وجوب واقعی پیدا میکرد یا حجت شرعی بر وجوب واقعی بود خب میتونست این کار کنه، گذشت، اینجا هم همینجور چون احتیاط وجوبیه براش، اینجا لایب ادو دالک مثلا جواز این احتیاط داره، اینجا دالک برمیکرده به جواز یا وجوب، مشخص نیست اینجا قائل به وجوب اینه وقت واجبه بر ولی این کارو بکنه یا جائزه برش این کارو بکنه، نعم لایب ادو دالک اداکان الاحتیاط وجوبی. بعد میفرماد در این مخصوص این مسئله مخصوص به اینجا نیست، در خمس هم همین بحث میاد، شاید در تصرفات دیگر مشابه هم این باشه، مسئله سیاله در فقه خمس هم درش همین بحث هست که آیا در مال سبی خمس هست یا نیست، البته اونجا دیگه لا زکات فی مال الیتیم نداریم در باب خمس، اونجا داریم لا زکات فی مال الیتیم، اونجا عمومات و اطلاقات ادله زکات ادله خمس، ولذا مشهور شد بیش از مشهور بشه به اجماعی هم اونجا شد بشه ادعا کرد بر اینکه در مال سبی خمس هست، اخیرا برخی قائل به عدم خمس شدن به جهت ادله رفع القلم و امثال اینها عن السبی، که این قبیل احکام وضعی را هم با رفع القلم عن السبی حتی یحترم را هم مشمول اطلاق رفع القلم دونستن، که این بحث مفصلی در جای خودش در خمس، اونم مثل همینه، فرق نمی کنه از این حیث این بحثی که اینجا بحث از جواز احتیاط، اگر احتیاطی شد کسی در اونجا نسبت به تعلق خمس به مال صغیر، باز نسبت به ولیش همین بحث پیش میاد. اینجا هم پس مرحوم سید تفصیل داد، اگر احتیاط استحبابی بود یعنی اون احتمال وجوب زکات، استحباب که احتیاط نداره، احتمال وجوب زکات و احتمال منجزی نبود، احتیاط مستحب بود، نمیتونه در مال سبی این کار کنه، در مال خودش میتونه ولی در مال سبی نمیتونه، چون مخالف با حرمت تصرف در مال سبی است بدون اثری برای زون. علم نداره که اینجا این به نفع سبیه، شاید اصلا زکات تعلق نگیره. اگر وجوبی بود لا یبعد الجواز، این تفصیل مرحوم سید. محشین هم اینجا غالبا حاشیه زدن، فرمودن اما جایی که احتیاط احتمال وجوب منجز نیست، احتیاط استحبابیه، اونجا قطعا لا یجوز. چون مرحوم سید در اون بحث احتیاط استحبابی گفت فی جوازه اشکالون، لان الاحتیاط اونجا معارضون فی احتیاط در عدم تصرف در مال سبی بدون جهت. آقایون گفتن این اشکال بیش از اشکاله، قطعا لا یجوز اونجا، چون بالاخره مجوز شرعی برای این تصرف میخواد، مال سبی مال غیره، مال خودش که نیست، تصرف در مال غیر بدون مسوق قطعی، مسوق شرعی قطعی حرامه در تصرف در مال غیر، مسوق جزمی میخواد، مجرد اینکه یه احتمال تعلق زکات میدیم، احتمالی که منجز نیست، وجوب نداره، وظیفه عملیش وجوب نیست، مجرد احتیاط استحبابی است، این مجوز و مسوق نیست. ولذا در شق اول اکثرا گفتن قطعا لا یجوز، در شق دوم هم لا یبعد ذلک اذا کان الاحتیاط وجوبیا، اگر احتیاط وجوبی بود، احتمال وجوب منجز بود، که اگر در مال خودش بود واجب بود از باب احتیاط، احتیاط وجوبی پرداخت کنه، ولی حالا در مال سبیه یقین نداره، نه یقین وجدانی نه علم تعبدی برای اینکه تعلق گرفته زکات، احتمال میده. خب اگر در مال خودش بود این احتمال چون منجزه، اصل براءت ازش جاری نیست پیشش به هر جهتی، مثلا شبه قبل از فحصه اصل براءت جاری نمیکنه، یا هر جهتی شبه اجماع برش قوی است، براءت رو نمیتونه جاری کنه، جاری نمیدونه، درست روشن نیست پیشش، احتیاط کرد، احتیاط وجوبی داره، خب مال خودش میداد، واجب بود بده، ولی اینجا اگه واقعا واجب نباشه مال سبی گرفته تلف کرده بر سبی، اگه تعلق نگرفته باشه این زکات، این احتمال نباشه، گرچه منجزه برش اگر در مال خودش بود، اینجا دیگه گفتن این احتیاط اینجا معنی نداره، چون یک طرف حرمت تصرف در مال غیر میاد، دیگه احتیاط وجوبی معنی پیدا نمیکنه، موضوع پیدا نمیکنه. احتیاط وجوبی جایی به درد میخوره که طرف مقابل وجوب حرمت نباشه، مثل مال خودش، مال خودش اگر واجب اگر تعلق نگرفته باشه زکات، بازم دادنش به غیر، مالک ماله، آدم میتونه مال خودش به هر کسی بده مجانا بدونه، حرمتی نداره، اما اینجا مال غیره حرمت داره، چون حرمت در مقابل این احتمال وجوب غیر، این احتمال وجوب منجز هست، دیگه از باب احتیاط میره بیرون. چطورشون میگه احتیاط؟ میگن چگونه ایشون، مفهوم نیست کلام ایشون، چون چگونه احتیاط رو اینجا تصویر کرده، با اینکه احتیاط در ترک نه در فعل، چون احتمال حرمت اینجا هست در مقابل احتمال وجوب، اگر تعلق نگرفته باشه زکات به مال و تجاره، اگر مال خودش باشه بله احتیاط در فعله، اگر مال دیگری باشه که سبیه، احتیاط در ترکه، چون احتمال میده حرام، حرام باشه این کار، اگر زکات تعلق نگرفته حرام دادن این مال سبیه به فقیر به مصرف زکات، چون خارج از موارد جواز تصرف در مال سبیه، حتی از ولی تعلقی نگرفته زکات، میشه جایی که مال سبی رو بگیره همجور بی خودی تلف کنه، لا یجوز حتی للولی اتلاف مال سبی. بنابراین اینکه ایشون میفرماد احتیاط وجوبی اگر بود این درسته میشه انجام بده، اون اشکال رفع میشه، چگونه تصویر کرده ایشون اینکه اشکال رفع میشه؟ اشکال رفع نمیشه، و اصلا احتیاط وجوبی شکل نمیگیره نسبت به مال سوی، احتیاط وجوبی نسبت به مال خودش، ولی اگر خودش در مال خودش بود این شکل میگیره احتیاط وجوبی، اما نسبت به مال صغیر و سبی که مولا علیه شه این احتیاط وجوبی تسخیر نداره، با احتمال حرمت که در همیشه هست اینجا اگر واقعا زکات تعلق نگرفته حرام این تصرف. ولذا بعضیا تعبیر اینجوری دارن، گفتن اگر هر آینه این احتمال وجوب، احتمال وجوب زکات، احتمال تعلق زکات منجز بود، که احتیاط چه وقت احتیاط میشه وجوبی؟ جایی که احتمال وجوب منجز باشه، یعنی اصل براءت ازش جاری نباشه. مثالش زدن به شبهه قبل از فحص، هنوز نرفته فحص بکنه روایات رو ببینه یا رجوع کنه به مثلا فتوای مجتهدش، احتمال میده در زکات در مال تجاری زکات واجب باشه، هنوز فحص از روایات نکرده و این احتمال منجزه، براءت از وجوب نمیتونه جاری کنه. اگه در مال خودش بود واجب بود برش وجوب احتیاطی زکات رو، زکات این مال بده. جایی که این قبیله احتمال وجوب احتمال منجزیه، مثل شبهه حکمیه قبل از فحص، در چنین جایی درسته در مقابل این اگر نسبت به مال سبی اگر وجوب تعلق نگرفته باشه و زکات تعلق نگرفته باشه حرام دادن، ولی این میشه در داخل در باب دوران امر بین محظورین. یکی اگر زکات تعلق گرفته هنوز نرفته فحص کنه از فتوای مجتهدش، یا اگر خودش مجتهد از ادله زکات در بال التجاره، اگر زکات واجب باشه پس واجب بده، اگر زکات تعلق نگرفته باشه پس حرام بده، چون مال سویه، مال خودش نیست تا بتونه علی کل حال پرداخت کنه مال خودش رو حتی اگر واجب باشه. پس میشه شبهه دائره بین وجوب و حرمت، امرش دائر میشه بین وجوب و وجوب و حرمت نسبت به دادن این زکات از مال سوی. دوران امر بین محظورین وجوب و حرمت هم گفتن در این که در این مورد دوران هم اصل تخییره، حالا یا بعد از جریان اصل براءت از دو طرف یا عدم جریان اصل براءت از دو طرف، در بحث دوران بین تعیین تخییر بحث هست که آیا اصول و مرخصه جاری میشن در دو طرف و نفی میکنن منجزیت هر کدوم از فعل و ترک را، و چون هر دو الزام و از هر دو رفع میشه بعد نتیجه میشه تأخیر، یا نه از اول جاری نمیشن چون علم به الزام داره، یا الزام به فعل یا الزام به ترک. اصل براءت جاییست که ما شک در الزام داشته باشیم، در وجوب به خصوص شک داریم، در حرمت به خصوص شک داریم، ولی در جامع الزام علم داریم. مثلا اصل براءت بعضی گفتن اونجا جاری نیست، بالاخره گفته است بعد از جریان اصلین در دو طرف برای نفی الزام به فعل بالخصوص و الزام به ترک بالخصوص که در موارد دوران بین محظورین گفته میشه، چون این دو تا ترخیص در مخالفت قطعی هم لازم نمیاد از چون ممکن نیست مخالفت قطعی در موارد دوران بین محظورین، فعل و ترک نقیزه این احدهما ضروریه. حالا یا اصلین اصلا جاری نمیشن یا جاری میشن، بالاخره عقل حکم به تاخیر میکنه، در نتیجه اینجا تاخیر ثابت میشه. اینکه محمود سید فرموده لا یبعد ذلک یعنی جواز نه وجوب، بالاخره وجوب ثابت نمیشه، جواز فعل و ترک هر دو برای ولی درست میشه، میشه از مصادیق دوران بین محظوره. اگر تعلق گرفته زکات فرض برای اینه که این احتمالش منجزه براش، نمیتونه ازش براءت جاری کنه قبل از فحصه، واجبه پس بده، وجوب ظاهری یعنی احتیاطی. اگر نه تعلق نگرفت حرام بده، میشه شبهه دائره بین محظورین برای ولی نسبت به دادن و ندادن زکات از این مال سبی، و چون در موارد دوران بین محظورین تأخیر بالاخره نتیجتاً تأخیر ثابت میشه، اینجا مخیره. اگر میتونه تأجیل بندازه تا بره مثلا مسئله رو بررسی کنه، اگه مجتهده یا رأی مقلد خودش بگیره، اگه مقلده که هیچی اینجا بازی بره رأی بگیره بعد بیاد عمل، اگر قابل تأجیل نیست فوریه مخیره، یکی از این دو طرف رو انتخاب میکنه و بعد میره بعد از اینکه فسخ کرد، حالا که به این نتیجه رسید که واجب بوده که هیچ چیز عملش صحیح بوده، واجب نبوده باز مقتضای تکلیفش عمل میکنه که همون بحثی که قبلا گذشته عینش باقی مونده برمیگردونه، تلف شده باشه یا قائل به زمان میشن یا قائل به عدم زمان. این هم یک بیان که اینجا بعضی این گونه تبیین کردن مطلب مرحوم سید را که نعم لا یبعد ذلک اذا کان الاحتیاط وجوبیا، یعنی یجوز ذلک براش در جایی که احتیاط وجوبی مثلا به جهت منجز بودن این احتمال باشه، از باب اینکه قبل از فحص دوران بین محظورین میشه و لذا مخیر. اینجا آره دیگه معنای دوران همینه دیگه، محرز نیست نشه، یعنی دائره بین اینکه یا واجب باشه یا حرام باشه، محرز نیست، ولی چون قبل از فحصه، چون قبل از فحصه منجزه، نمیتونه براءت را تازه جاری هم بکنه، باز نتیجه تخییره، چون نمیتونه هم ترک کنه هم ترک نکنه، احتیاط ممکن نیست، مخالفت در خوندید دیگه در بحثا رو تکرار نکنیم، در موارد دوران به محظورین غیر از تأخیر راه دیگری نداره، نه احتیاط ممکنه نه مخالفت قطعی ممکنه نه موافقت قطعی ممکنه، چون نقیزه اینه. خب اینجا چند تا نکته هست، این نکات رو اینجا خوبه ذکر کنیم. یکی در این طرزی که مرحوم سید و محشین اینجوری وارد شدند و مسئله رو تمام کردن، تفصیلی که مثلا داده شده، وقتی این تفصیل عرض کردیم بعضی ها بعضی هم نه حق در هر دو صورت گفتن نمیتونه تصرف کنه و انجام بده، چه احتیاط وجوبی باشه چه احتمال وجوب منجز باشه مثل شبهه قبل از فرض، چه منجز نباشه ولی نمیتونه این تصرف رو بکنه. ولی خود مرحوم سید تفصیل داد، این برخی از بزرگان هم در تقریرات بحثشون این بیان رو داشتن، هم در حاشیهشون هم آوردن این ره که اگر شبه قبل از فحص بود و قابل تعجیل و تأخیر نبود میشه دوران بین محظورین، بین حرمت و وجوب، و در دوران بین محظورین هم مثلا ولو بعد از جریان براءت از الزام در هر یک از دو طرف نتیجه تأخیر، مخالفت قطعی و موافقت قطعی ممکن نیست، نتیجه تأخیره. چند تا نکته اینجا هست که میشه ذکر کرد. یکی این نکته است که کسی ممکنه در هر دو صورت خلافاً حمل ماتن حمل این محشین بگه یجوز برای این آقا، چه احتیاط استحبابی باشه چه احتیاط وجوبی باشه، یعنی چه احتمال وجوب، در احتمال استحباب که حالا اونجا رو شاید مثلا کسی خیلی نگه اونم میشه گفت، چون استحباب درش احتیاط نیست، ولی احتمال وجوبه که درش احتیاط هست، که اگه منجز نبود احتمال وجوب، احتیاط میشه استحبابی، اگه منجز بود احتیاط میشه وجوبی، احتمال وجوب. بالاخره در هر دو مورد کسی یا هر سه مورد کسی ادعا کنه، جایی که احتمال استحباب رو بده فقط نه وجوب، در هر دو مورد یا هر سه مورد کسی ادعا کنه که از ادله ولایت ولی بر مولا علیه اشاره چه سبی چه مجنون استفاده این میشه که تصرف ولی در اموال سبی جایزه طبق اون چرا که خود به حسب نظر سبی جایزه در جایی که مجوزی شرعی برای اون تصرف باشه، یعنی استحبابی باشه یا وجوبی باشه، ولو ظاهرن نه واقعا، یعنی بیایم این توسعه رو بدیم در ادله ولایت که اگر این استحباب را احراز کرده بود ولی گفتیم جایز تصرفش، حالا بعد که مولا علی بزرگ میشه اگر نظرش اختلاف پیدا کرد چی میشه، اون بحث دیگری بود، اینکه میتونست اگر استحباب ثابت بود میتونست بده زکات را، این را که درش کسی بحث نمیکرد، تکلیف خودش استحباب دادن بود، و اگر وجوب را ثابت میدونست تکلیف خودش وجوب پرداخت زکات بود، تکلیف خود ولی این مقدار که جوازش ثابت میشد اگر واقعا مستحب بود به نظر ولی، مثل که نظر اجتهادیش یا تقلیدیش حجتی بر استحباب داشت یا بر وجوب داشت، بلکه حتی بر استحباب گفتیم جایز تصرف، چون خود دادن عمل مستحب نسبت به سبیه یکی از مصالح سبیه که صحیحه. تصرف جایزه، این حرمت تصرف در مال غیر که مال سبیه اینجا نیست، نبود دیگه، با کسی بحثی در این نداشت. توسعه بدیم، بگیم مقصود از این که ولی میتواند در مال سبیه جایی که یک حکم استحبابی مالی تعلق گرفته به مال، ولو مال سبی یا حکم وجوبی میتونه یا واجبه براش این کارو بکنه، و اگر کد جایزه از نظر تکلیفی بر او، این اعم از اینکه اون استحباب یا وجوبه واقعی باشه یا ظاهری باشه، ظاهری هم که باشه بازم یجوز، و ظاهری هم اعمه از ظاهری که به معنای حجت شرعی بر واقع که بتونه احراز واقع کنه اون حکم ظاهری، یا فقط وظیفه عملی رو مشخص میکنه. چون جایی که اماره حجتی مثل تقلید، تقلید هم حجته ولی یقین به واقع که نداره، مقلد از باب حجیت نظره و رأی فتوای مجتهد بر او، همچنانی که جایی که فتوای مجتهد برایش حجته و فتوا میگه واقعا هست این حکم استحبابی زکات در مال سبی یا حکم وجوبی تعلق وجوبی زکات بر مال سبی، جایی که این حکم ظاهری کاشف از واقعه جایزه برای این ولی این کار رو بکنه، جوازش هم جواز واقعیه دیگه، جوازش ظاهری نیست، برایش واقعا جایز بوده تصرفش، نه که بعد که معلوم میشه کار حرام میکرده معذور بوده، چون این از شؤون ولایته که اون چیزایی که واقعا احراز میکنه که هست بتونه تصرف کنه اون امور مستحبات واقعی و حقوق واقعی مال سبیر انجام بده. ولی این اعم از این که اون حکمه واقعا باشه یا ظاهرا باشه، ظاهرا به نحو کاشف باشه مثل موارد فتوای به وجوب واقعی، یا به نحو حکم ظاهری وظیفه عملی باشه که ناظر به واقع نیست، که همون احتیاطه، مقلدش احتیاط کرده، خودش نظرش به احتیاط رسیده، حکم ظاهری که وظیفه عملی الزامی میاره، مخصوصا الزامی سه احتیاط وجوبی، این در چنین موردی از ادله ولایت کسی استفاده کنه که اینجا واقعا تصرف ولی در مال سبی برای این چنین ولی جایزه، چون شأن ولایتش این اصلا ولایت بهش دادن که چیکار کنه که این حقوقی رو که میبینه متعلق به مال سبیه، حالا استحبابا حتی تا چه برسه لزوما، این حقوق رو بتونه انجام بده، حتی اگر حجت شرعی بر این حقوق بود، نه علم وجدانی داشت واقعا جایزه براش، نه اینکه ظاهرا جایز شده بعد کشف خلاف که شد مثلا این معذور بوده ولی کار حرامی رو انجام داده. این از ادله ولایت جواز واقعی تصرف در اینجور موارد استفاده میشه نسبت به حکم تکلیفی حرمت تصرف در مال غیر، مال سبی واقعا مرتفع اینجور جاها از ولی جا داره. کسی این استظهار رو بکنه که از ادله ولایت استفاده میشه که این حکمه چه ثبوتش به نحو قطع وجدانی باشه و حکم واقعی باشه، چه ثبوتش به نحو حکم واقعی که با حجت شرعی و کاشف شرعی معتبر، ظن معتبر ثابت شده باشه برای این مقلد، برای این ولی، چه ثبوتش به نحو وظیفه عملی ثابت شده باشه برای این برای این ولی، نه به نحو کاشف از واقع مثل احتیاط وجوبی به دادن زکات، اگه مال خودش بود احتیاط رو باز میکرد، واقع را کش نکرده ولی وظیفه عملیش احتیاطی بود، این بود که این احتیاط را باستی میکرد. اگر این را ما استفاده کردیم از ادله ولایت، این توسعه را استظهار کردیم، وقت اینجا حتی اگر احتیاط استحبابی باشه، این بالاخره این مثل جاییست که واقع را استحباب واقعی را، این یه استحباب طریقی است، اون استحباب شرعی واقعی اگر بود یقینا جایز بود برش تصرف، اگر استحباب شرعی طریقی بود چون حسن احتیاط شرعا هم ثابت شده از ادله احتیاط، ادله احتیاط دینه که آقایون حمل کردن بر استحباب در باب بحث با اخباریون، پس استحباب احتیاط شرعا ثابت شده، شرعا هم ثابت نشه عقلا که ثابت حسن احتیاط، در جایی که منجز باشه، که باز یک الزام عقلی است اونجا. اینها هم مثل همون الزام های واقعی است، الزام شرعی طریقی اگر قائل به امر به احتیاط طریقی شدیم، یا یا عقلی اگر قائل شدیم به اینکه این فقط عقلیه، مثلا احتیاط استحبابی رجحان عقلی داره، احتیاط وجوبی هم لزوم عقلی داره، منجزیت عقلی. اینها هم مثل اون واقع از ادله ولایت ولی بر در تصرف در مال سبی و رفع حرمت مال سبی برای ولی، چون ولی فرق میکنه با دیگران، دیگران بله واقع میزانه براشون، ولی این ولایت بهش داده شده تا همین احکام حقوقی که متعلق به مال سبی رو بیاد انجام بده، حالا چه به شکل واقع رو کشف کنه، چه حکم ظاهری بیاد بهش بگه این جوریه و کاشف از واقع باشه حکم ظاهری، چه حکم ظاهری کاشف نباشه وظیفه عملیه باشه مثل احتیاط. بنابراین شک در حکم ظاهری نه، شک در حکم واقعی، چون احتیاط که حسنه که حکم ظاهری است، یا جایی که احتیاط واجب میشه وظیفه عملیش احتیاطه، پس وظیفه عملی هم ملحق به وظیفه عملی که همون حکم ظاهری اصل عملی است، یا حکم ظاهری اصل عقلی است، اصل عملی عقلی است، یا شرعی اگه گفتیم ادله احتیاط امر شرعی به احتیاط هم در این موارد را استحباباً یا وجوباً شامل میشه که اینم گفتن. اینجا پس بالاخره یا وظیفه عملیه شرعیه داریم که حکم ظاهری شرعی است به استحباب دادن ولو به عنوان احتیاط، یا وجوب دادن جایی که واجب احتیاط، و بگیم شرع عدل اخبار احتیاط اینجا رو ناظر به اینجاست، چون چه همینم گفتن، و یه امر طریقی شرعی وجوبی یا استحبابی در این موارد ثابت میشه. خب چه فرق میکنه همونجایی که اون امر شرعی واقعی به استحباب یا به وجوب رافع حرمته، این امر شرعی طریقی و امر نفسی است، این امر طریقی است، به وجوب احتیاط یا به استحباب احتیاط این هم رافع حرمت تصرف در مال است. از ادله ولایت این توسعه را کسی استفاده کنه، اون وقت دیگه در هر دو شق، هم جایی که احتیاط استحبابی است بنابر استحباب شرعی احتیاط در شبهاتی که منجز نیست، و وجوب احتیاط شرعی طریقی در شبهاتی که منجزه، و این استحباب و وجوب طریقی مثل اون استحباب و وجوب واقعی است، جایی که احراز کرده اون را، چطور اونجا میگیم جایزه برش تصرف در مال ولی مولا علیه، اینجا هم جایزه تصرف در مال. یه بحث که اساساً از ادله ولایت کسی این مقدار توسعه رو استفاده کنه که ولی نسبت به تصرف در اموال مولا علیه خودش، همچنانی که در موارد استحبابای شرعی واقعی جایی که احرازش میکنه به وجدان یا به تعبد حرمت تصرف رفع میشه، اینجا هم حرمت تصرف رفع میشه، یعنی دار مدار واقع نیست تا بگه اونجا خب حجت داره بر عدم حرمت، اینجا حجت نداره، دار مدار خود ثبوت این استحبابه. اگر این استحباب شرعاً ثابت شد، حالا یا به عنوان حکم اولی نفسی یا به عنوان حکم طریقی، به عنوان حکم طریقی هم این استحباب وقتی ثابت شد یا وجوب این وجوب ثابت شد به امر شرعی طریقی، بازم یجوز له است، بازم اون حرمت رفع میشه، چون این حکم طریقی به این داده شده برای اموال سبی تا انجام بده، و خود انجام بده معنیش اینه حرمت بازی نباشه، ولی عرفاً این را ولی قرار دادن تا اینکه اون آنچه از حقوق که اگر مال خودش بود یا خودش بالغ بود و ولی مال خودش بود انجام بازی میداد وجوباً یا استحباباً، همون را این اعمال کنه، حالا خودش ولی بود و مال خودش بود باز انجام میداد در وجوبش، استحبابش هم میتونست انجام بده، این هم همونه، اون حرمت تصرف در مال غیر اینجا با خود دلیل ولایت مرتفعه، اگر ثابت بشه این استحباب یا وجوب احتیاط به عنوان وجوب و استحباب طریقی شرعی که ثابته، ثابت هم نشده عقلیش کافیه، این هم ملحق بگونه. این یه حرف که اگر کسی این استظهار رو قبول کنه، اصل تفصیل بی خوده، اینجا باید قائل بشیم از نظر تکلیفی ولی میتونه این کارو بکنه، اون حرمت تصرف در مال سبی اینجا دیگه نیست برای ولی، اینجا مرتفعه، چون اگر مال خودش بود این وجوب پرداخت برش بود، ولو ظاهرت، ولو به عنوان وظیفه عملیه، ولو عقلا نه شرعا، حتی عقلا اگه بگیم نه بیشتر، اینم مثل اونه، مثل مال خودشه واسه این کارو بکنه. این استثار اگر تمام شد دیگه تفصیل در کار نیست، در استحبابش هم میشه و اون حرمت رفع شده. اگر این تفصیل کسی قائل نشد گفتیم میزان واقعه، اینکه اونجایی که احراز کرده با حجت شرعی که این مستحبه یا واجبه در مال سبی، خود این حجت رافع اون حرمت است، حرمت تصرف در مال غیر، در مال سبی، یعنی اون حکم واقعی که رفع میکنه، اون استحباب واقعی یا وجوب زکات واقعی است که رافع حرمت میشه. پس اگه احراز داشت اون را، محرزی داشت معتبر وجدانن یا تعبدن، بله با همون محرز رفع حرمت هم میشد، تصرفش هم جایز. اگه محرز نداشت فقط یه اصل عقلی بود مثل احتیاط، حتی واجب، حتی وجوبی، حتی منجز، این که واقع را کشف نمیکنه، پس نفی حرمت را نمیتونه بکنه، به لحاظ حرمت اون احتیاط در حرمت باقی میمونه دیگه، این حرف تمام نیست. پس حرف اول ما اینه که ممکنه اینجا میزان خود این ثبوت این وظیفه ظاهریه باشه، حتی عقلیه. حرف دوم اگر ما قائل به عدم این شدیم، گفتیم نه واقع میزانه، استحباب واقعی یا وجوب واقعی هرگاه ثابت شد ولو به حجه ولو ظاهرت، نفی میشه حرمت و این حجت بر نفی و حرمت چون هست مجوز رو میده به ولی که انجام بده. اینجا حکم چیه؟ اینجا باید واقع رو نگاه کنه مکلف، ولی ببینه واقع چیه. اگه واقع رو استحباب میدونه پس حرمت را دلیلی که بهش میگه مستحبه، خود اون دلیل حجت برش برای اینکه حرمت نداره میتونه انجام بده، یا واجبه پس حرمت رفع شده میتونه انجام بده. ولی جایی که دلیل نداشته باشه بر رفع، بر استحباب واقعی یا وجوب واقعی، فقط یه حکم عقلی به احتیاطه، حالا چه وجوبی چه استحبابی، فضلاً از استحبابی، حرمت رو برش رفع نمیکنه. خب حالا که حرمت رو رفع نکرد، اینجا مقتضای اصل میشه همیشه حرمت، چون اون حرمت حالت سابقه داره حتی در احتیاط وجوبی. باز دیگه تفصیل درست نیست. اگر اون استثار رو قبول کردیم در هر دو شق قائل به جواز باستی بشیم، جواز تصرف. اگر قبول نکردیم امر را در مدار واقع دونستیم، این اشکال دوم باستی، در هر دو شق قائل به عدم جواز بشیم. چرا؟ چون احد الاحتمال این که احتمال حرمته، چون اگه استحباب نباشه، تعلق استحبابی نباشه، حجت هم که نداره بر واقع، حکم عقل عملی است به احتیاط، او حرمته هستش، حرم از امر دائر میشه به این حرم، بقای اون حرمت چون حالت سابقش بقا حرمته. قبل از وقت تعلق زکات که حالا شک میکنه زکات متعلق شده یا نه، اگه میخواست این مال بده به فقیر حرام بود. پس در یک طرف این دوران بین محظورین که فرمودن، یک طرفش درسته بین محظورین یا حرامه یا واجبه اگه احتمال وجود بده، ولی یه طرفش که حرمته اصل منجز داره، اصل استصحاب حرمت هست، چون قبل از این زمانه که حالا مثلا یک سال گذشته قبل از سر سال زکوی در مال تجاره سبی یقینا حرام بوده، نمیتونسته ولی از این مال یک دهم یک عشر و نیم عشرش بده به فقیر، حرام بود اگه میداد. این حرمته نمیدونه حالا رفع شده، اگه استحبابه یا وجوبه آمده رفع شده، اگر نه هستش. خب اینجا در یک طرف از این دو دوران بین محضوران اصل منجز داره، چون استصحاب حرمت میگه باقی سن اون حرمته و استصحاب در شبهات حکمی جاری است. حالا ایشون شاید جاری ندونسته و متعرض استصحاب نشده، اقلا باز متعرض میشد، شاید چون ایشون مبناش ادب جریان استصحاب در شبهات حکمیه اینجا وارده، ولی این باسی ذکر میکرد اقلا در تقریرات که ما چون قائل هستیم به عدم جریان، و الا اینجا همیشه استصحاب بقای حرمت پرداخت این مال از مال سبی هست که اثبات حرمت رو میکنه و اثبات میکنه برای اینکه حاکم بر تأخیر عقلی است دیگه، تأخیری در کار نیست، چون احتیاط که نیست اینجا، احتیاط در فرض اوله که بالا دیگه احتمال وجوب منجز، اگر نباشه خب روشن اصل براءت از وجوب جاری شده، نسبت به حرمت استصحاب حرمت داره. اگر احتمال وجوب قبل از فحص باشه نسبت به وجوب هم براءت جاری نیست، ولی نسبت به حرمت براءت جاری نیست چون استصحاب حرمت داره. علم اجمالی بین محظورین منحل میشه به استصحابی که اثبات حرمت رو میکنه، اون طرف هم که به قول ایشون اصل براءت از وجوب جاریه چون بین محظورینه، اینجا منحل میشه این علم اجمالی بین محظورین، یه طرفش منجز میشه با استصحاب حرمت. ولی زو برخی از محققین گفتن علی کل حال در هر دو صورت جایز نیست. این درسته اگر واقع را میزان قرار دادی، نه حکم وظیفه فعلی ولی و حکم ظاهری به معنای اعم از وظیفه عقلی و شرعی، در هر دو صورت باز قائل به جواز بشیم. اگر واقع را میزان قرار دادیم در هر دو صورت باز قائل به حرمت بشیم، چون استصحاب بقاء حرمت تصرف ولی در دادن این مال به فقیر از این مال قبل از اون زمان تعلق زکات که حالا شک داره آیا واجب شد یا نشد، اون استصحاب میگه حرامه بدی، حالا همجه قبلا نمیتونستی بدی این مال به فقیر از مال حسابی، حالا هم نمیتونی بدی. استصحاب در شبهات حکمی جاریه، این منحل میکنه علم اجمالی بین محظورین ره. و این تعبیر هم که البته ایشون کرده که بعد از اجراء براءتین از طرف الزام به طرفین قائل به تأخیر میشه، اینم یه اشکال دیگر هم اینجا داره که شاید از اشتباهات مقرره، چون ایشون فرض کرده شبهه قبل از فحصه، در شبهه قبل از فحص براءت جاری نیست، باید بگه چون براءت جاری نیست از هیچ یک از دو طرفین عقل حکم به تأخیر میکنه، نباید بگه بعد از جریان براءت از هر دو طرف عقل حکم به تأخیر. او در جایی است که دوران بین محظورین بعد الفحص باشه و عدم رسیدن به نتیجه. خب پس آنچه که اشکال دوم شد که اصل اینه که ما اگر میزان رو واقع قرار دادیم، اینجا اصل میشه حرمت تصرف در هر دو، چون این علم اجمالی بین محظورین درست میشه برای ولی، ولی یه علم اجمالی است که یه طرفش که طرف حرمت استصحاب منجز داره، استصحاب منجز هم جاری است، منحل میکنه علم اجمالی را و وجوب منتفی میشه مثلا یا به اصل براءت یا به اینکه چون بین محظورین نمیتونه منجز باشه، حرمت منجز میشه با استصحاب حرمت و اثبات عدم جواز میشه در هر دو فرض، هم فرض این که احتمال وجوب منجز باشه یعنی احتیاط وجوبی باشه، هم فرض این که احتیاط استحبابی باشه یعنی احتمال منجز نباشه. صلی الله علی محمد و آله.